مصره.
تشکر سالت صاحب. ساعت 7:30. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 27 قوس و 7 دسامبر، در آغاز گزارش ها و مطالب مجله خبری صبح امروز خواهید شنید که سازمان ملل متحد در نظر دارد یک جلسه مذاکرات بین الافغانی را برا اندازد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه دیروز خود درباره شرایط ایجاد نمایندگی طالبان در قطر گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز از محل بازدید کرد که در حادثه تیراندازی روز جمعه در یک مکتب در آنجا به شمول 20 طفل 26 نفر کشته شدند. 8 گروه مدافع حقوق بشر در مصر دیروز خواهان رای دهی دوباره در همه‌پرسی دور اول در مورد مسوده قانون اساسی این کشور شدند. و پارلمان لیبیا جنوب این کشور را یک منطقه نظامی ممنوعه اعلان کرد. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در مورد شرایط ایجاد دفتر طالبان در قطر به منظور پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان بحث و گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از دفتر ریاست جمهوری افغانستان، در این جلسه شورای امنیت که بر ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شد، یک طرح ابتدایی در مورد این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که در جلسه دیروز فیصله شد در این طرح ابتدایی نظریات شورای امنیت ملی و شورای عالی صلح هم افزوده شده و این موضوع از طریق وزارت خارجه افغانستان با حکومت قطر در میان گذاشته شود تا تفاهم نامه بین حکومت های افغانستان و قطر در زمینه آماده گردد. قرار است نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان در این هفته در پاریس با هم ملاقات کنند. این کنفرانس را یک مرکز تحقیقاتی در فرانسه دایر نموده است و اولین جلسه خواهد بود که در آن نمایندگان طالبان نیز شرکت دارند. آژانس خبررسانی آلمان از قبل یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که 3 عضو این شورا در کنفرانس پاریس شرکت میکنند. عبدالحکیم مجاهد، یک تن از اعضای سابق گروه طالبان، و حاجی دین محمد، مشاور رئیس جمهور کرزی، نیز شامل شرکت کنندگان اجلاس پاریس خواهند بود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز از محل بازدید کرد که در آن به روز جمعه در یک حادثه تیراندازی در یک مکتب به شمول 20 طفل 26 نفر کشته شدند. رئیس جمهور باراک اوباما در مراسم دعاخوانی که در نیوتن کنکتیکت دایر شده بود شرکت نموده و با خانواده های قربانیان این حادثه دیدار کرد. قربانیان این حادثه 12 دختر و 8 پسر بودند که همه در سنین 6 و 7 سال قرار داشتند. 6 تن از قربانیان این حادثه معلمین این مکتب بودند. این 6 نفر به شمول مدیر مکتب همه خانم های بین سنین 27 تا 56 سال بودند. فرد متهم که آدم لامز نام دارد و 26 سال داشت، گفته می شود نخست مادر خود را کشته و سپس راهی این مکتب شده و بر اطفال آتش گشود. لامزا بعد از آن که این اطفال و معلمین مکتب را کشت، خودکشی کرد. پلیس و کارمندان صحی در عراق می گویند انفجارات در 2 مکان مقدس شیعیان در شهر شمالی کرکوک دیروز باعث هلاکت 8 نفر شد. یکی از این انفجارها در شمال و دومی در جنوب کرکوک رخ داد. باشندگان کرکوک که غنی از نفت می باشد، هم شیعه ها هستند و هم سنی ها. از سوی دیگر صبح دیروز در مقر حزب اتحاد ملی کردستان، حزبی که ریاست آن را رئیس جمهور جلال طلبانی به عهده دارد، یک انفجار رخ داد. حادثه در ایالت جلاوه بعد از آن رخ داد که تعداد از افراد برای جلب و جذب به نیروهای امنیتی کرد در این محل تجمع کرده بودند. 8 گروه مدافع حقوق بشر در مصر دیروز خواهان رای دهی دوباره در همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی این کشور شدند. آنها ادعا داشتند که در دور اول این همه‌پرسی تخطی‌های صورت گرفته است. حامیان اسلامگرای رئیس جمهور محمد مرسی گفتند 57% کسانی که در دور اول رایدهی اشتراک کردند از این مسوده حمایت کردند. مرکز مطالعات حقوق بشر در قاهره که یکی از 8 گروه منتقدین می باشد دیروز در یک کنفرانس خبری گفت در شمارش آرای دور اول و ناظرین جامعه مدنی اجازه شرکت داده نشد ولی حامیان مرسی این شمارش را انجام دادند. این گروه همچنین از وقوع تبلیغات دینی، اخلال پروسه رایدهی و مسدود شدن قبل از وقت بعض مراکز تذکر داد. فاروق اشرع معاون رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با یک روزنامه لبنانی گفته است در نزاع جاری در سوریه نه نیروهای حامی رئیس جمهور اسد و نه اپوزیسیون توان برنده شدن را دارند. اشرع به روزنامه الاخبار که حامی دمشق می باشد گفته است وضعیت سوریه وخیمتر می شود. او افزود یک توافقنامه تاریخی جهت ایجاد یک حکومت وحدت ملی در سوریه نیاز است. فاروق اشرع که 74 سال دارد از 10 سال به این سو در حکومت سوریه مأموریت داشته است. از آغاز شورش‌های ضد دولتی تنها چند بار اندک در محضر عام ظاهر گردیده و بیانات داشته است. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در ماه اکتبر فاروق اشرع را فرد هوشیار خوانده گفت و می‌تواند یک حکومت انتقالی را در سوریه رهبری کند. و پارلمان لیبیا در یک اقدام برای مهار کردن ناامنی‌ها جنوب این کشور را یک منطقه ممنوعه نظامی اعلان کرده دستور داد که سرحدات با 4 کشور همسایه مسدود شوند. آژانس خبررسانی دولتی لیبیا گفت پارلمان دیروز دستور داد که سرحدات زمینی با چاد، نایجر، سودان و الجزایر موقتاً مسدود شود. پارلمان حالت اضطراری را در ولایت‌های جنوب اعلان کرده از وزارت دفاع خواستار شد تا یک افسر نظامی را به حیث والی این مناطق تعیین کند که صلاحیت بازداشت فراریان را داشته باشد و مهاجران غیر قانونی را ردمرز کند. گزارش‌ها می‌رسانند که مناطق جنوبی لیبیا شاهد درگیری‌های مرگبار میان قبایل مسلح بوده و ورود مهاجران غیر قانونی به منطقه و قاچاق مواد مخدر و اسلحه در آن نیز در این اواخر افزایش یافته است. در حدود 200 نفر از محبوسین در اوایل ماه جاری توانستند از یک زندان در این منطقه فرار کنند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. یوناما میگوید پلان راه اندازی جلسه ای را دارد که در آن به افغان ها زمینه فراهم گردد تا در بین خود در مورد آینده کشورشان صحبت کنند. مقامات افغان دیروز گفتند نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان در این هفته در پاریس با هم ملاقات می کنند. گزارش شده است که مقدار زیاد طلا از افغانستان به بیرون این کشور انتقال داده می شود و شمار از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر استخدام بیش از حد محافظین از سوی تعداد وکلا را مورد انتقاد قرار دادند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد در کابل میگوید پلان راه اندازی جلسه ای را دارد که در آن به افغان ها زمینه فراهم شود تا در بین خود در مورد آینده کشور خود صحبت و بحث کنند. یوناما برای آمادگی جهت راه اندازی چنین مذاکرات هفته گذشته نمایندگان احزاب مختلف سیاسی و جامعه مدنی افغانستان را گرد هم آورده و از آنها خواهان نظریاتشان شد. با اینکه یوناما در مورد زمان و مکان این جلسه جزئیات نداده، ولی گفته می شود شاید این اجلاس در اشقاباد مرکز ترکمنستان دایر گردد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان می گوید از مذاکرات حمایت می کند که بر رهبری افغانها جهت ایجاد ثبات در افغانستان صورت گیرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت هدف جلسه‌ای که بین افغانها به تلاش یوناما صورت می گیرد این است که برای افغانها خود فرصت حل معضله افغانستان فراهم گردد. از نام دور دوم جلسه بین الافغانی پیداست که این جلسه فقط بین افغان هاست و در آن افغان ها خود نگرانی ها و نظریاتشان را در مورد آینده کشورشان ابراز می کنند. با وجود آن که آقای سالارزی در مورد زمان و مکان دقیق این جلسه چیز نگفت، ولی وحید مجده کارشناس امور سیاسی افغان که موضوع مذاکرات سال در افغانستان را از نزدیک مشاهده می کند بر رادیو آزادی گفت شاید این جلسه در اشقاباد مرکز ترکمنستان دایر گردد.
ملل متحد و یوناما دفترش به کابل کردی.
وی می گوید دفتر ملل متحد در کابل می خواهد در آینده احتمالاً در ماه جنوری یا فبروری کنفرانسی را در اشقاباد را اندازی کند که در آن نمایندگان طالبان هم شرکت خواهند داشت، که در این جلسه همه جوانب نظریاتشان را ابراز خواهند کرد. این یک جلسه غیر رسمی خواهد بود تا زمینه برای مذاکرات رسمی برابر گردد. به گفته ی آقای مجده این جلسه که به همکاری ملل متحد دایر می شود با جلسات دیگر تفاوت دارد.
دا غنده لطول و غنده سخت چه تروسه پورشی بیده مختلف
و... وی می گوید این جلسه از جلسات دیگر کاملا متفاوت است، زیرا این کنفرانس از سوی ملل متحد دایر و حمایت می شود و یک کنفرانس خیلی مهم است.
پشتوانه و سرده و همدقه دلیل دادیر مهم
چرا این جلسه در اشقاباد دایر می شود؟ مجده در مورد می گوید که ترکمنستان یکی از کشورهای بی‌طرف در منطقه است و ملل متحد هم بی‌طرفی این کشور را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر ترکمنستان با افغانستان سرحد مشترک دارد و هم در مورد حالات افغانستان بعد از سال 2014 نگران است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات افغان دیروز گفتند نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان در این هفته در پاریس با هم ملاقات می کنند. این کنفرانس را یک مرکز تحقیقاتی در فرانسه دایر نموده که در گذشته نیز دایر کننده دو کنفرانس دیگر بین جوانب افغان بود، ولی کنفرانس این هفته اولین جلسه است که نمایندگان طالبان نیز در آن شرکت دارند. زرغون منگل باز هم با جزئیات بیشتر با شماست.
آژانس خبری آلمان از قول یک مقام شورای عالی صلح افغانستان گفته است سه عضو این شورا در کنفرانس پاریس شرکت می کنند. عبدالحکیم مجاهد یک تن از اعضای اسبق گروه طالبان و حاجی دین محمد مشاور رئیس جمهور کرزی نیز شامل این سه نفرند. آژانس خبری آلمان از قول فرهاد الله سخنگوی شورای عالی صلح گفته است اعضای شورای صلح موقف این شورا را در مورد صلح افغانستان با شرکت کنندگان این کنفرانس بیان خواهند داشت. ولی با آن هم عبدالحکیم مجاهد که زمان نماینده طالبان در ملل متحد بود و حال من حیث عضو شورای عالی صلح در این کنفرانس شرکت می کند، با آژانس خبری آلمان گفته است آنها تلاش گفتگوی مستقیم با طالبان را خواهند کرد. به گفته مجاهد این یک کنفرانس در مورد افغانستان است و افغانها باید در آن صحبت نمایند و راه های حل جنجال موجود در کشور را جستجو کنند. به گفته آقای مجاهد آنها از نمایندگان طالبان خواهند خواست در تلاش های صلح در افغانستان همکاری کنند تا جنگ در این کشور پایان یابد. وحید مجده کارشناس امور سیاسی افغان هم می گوید با وجود آن که این کنفرانس مذاکرات رسمی بین طالبان و حکومت افغانستان را در بر ندارد، ولی امکان دارد در حاشیه این جلسه نمایندگان طالبان با نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان صحبت های مستقیم داشته باشند. به گفته آقای مجده چون این بحث ها می تواند نقش عمده را در مذاکرات صلح در افغانستان بازی کند. حکومت افغانستان هم این کنفرانس را غیر رسمی عنوان نموده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازه دیروز در کابل و خبرنگاران گفت کسی به نمایندگی حکومت افغانستان در این جلسه شرکت نمی کند. زیرا به گفته وی این یک جلسه رسمی نیست و اگر در این جلسه اعضای شورای عالی صلح هم شرکت داشته باشند به شکل رسمی به این جلسه نمی روند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم این را تایید نموده که نمایندگان این گروه در کنفرانس پاریس شرکت خواهند کرد و موقف طالبان را در مسئله صلح ابراز خواهند داشت، ولی وی تاکید کرد که با هیچ جانب گفتگوی مستقیم نمی کنند.
همکارم زرغون منگل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبح امروز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان در مورد شرایط ایجاد دفتر طالبان در قطر به منظور پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان بحث و گفتگو کرد. قرار است نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان در این هفته در پاریس با هم ملاقات کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز از محل دیدن کرد که در آن روز جمعه در یک حادثه تیراندازی در یک مکتب به شمول 20 طفل 26 نفر کشته شدند. پلیس و کارمندان صحی در عراق میگویند انفجارات در دو مکان مقدس شیعه ها در شهر شمالی کرکوک دیروز باعث هلاکت 8 نفر شد. 8 گروه مدافع حقوق بشر در مصر دیروز خواهان رای دهی دوباره در همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی این کشور شدند. فاروق اشرع معاون رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با یک روزنامه لبنانی گفته است که در نزاع جاری در سوریه نه نیروهای حامی رئیس جمهور اسد و نه اپوزیسیون توان برنده شدن را دارند. و پارلمان لیبیا در یک اقدام برای مهار کردن ناامنی‌ها جنوب این کشور را یک منطقه ممنوعه نظامی اعلان کرده دستور داد که سرحدات با 4 کشور همسایه مسدود شوند. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه آنلاین پست اند کوریر که در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا به نشر میرسد، در شماره اخیرش در مورد سفر لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا یک مقاله تحلیلی را به نشر رسانده است. در این مقاله آمده است که قماندانان آمریکایی در مورد نتایج جنگ نظریات خوشبینانه را ارائه کردند. به نوشته نشریه، باراک اوباما شاید از این نظریات خوشبینانه به حیث بهانه استفاده کرده عساکر بیشتر را در سال 2013 میلادی از افغانستان بیرون بکشد. نشریه پست اند کوریر می نویسد که لیون پانیتا سفارش هایش را در مورد شمار دقیق نیروهای آمریکایی که از افغانستان خارج می شوند به رئیس جمهور اوباما ارائه نکرده است. اما در جریان سفر دروزش به افغانستان، قماندانان قوای آمریکایی به وی گفتند که وضعیت کنونی افغانستان از آنچه که مردم عام آمریکایی فکر میکنند خیلی بهتر است. به طور مثال تورن جنرال روبرت آبرمز، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در جنوب افغانستان، در مورد پیشرفت‌های چشمگیر در ولسوالی ژیله ولایت قندهار یادآوری کرد و گفت که نیروهای افغان اکنون در این ولسوالی نفوذ گسترده دارند. استدلال جنرال آبرمز این است که نیروهای افغان در این منطقه وظایفشان را چنان موفقانه انجام دادند که اکنون می توانند با کمک اندک از نیروهای بین‌المللی امنیت را در آنجا تامین کنند. این قماندانان به پانیتا گفتند که طالبان مسلح سرکوب شده و در حملاتشان ناکامند، اما تا هنوز شکست نخوردند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود از آغاز گفتگوهای مقامات هر دو کشور آمریکا و افغانستان در مورد مکلفیت‌های قانونی و قضایی شماری از اساکر آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند خبر داده است. روزنامه از قول جیمز بی وارلیک، معاون نماینده خاص باراک اوباما برای افغانستان و پاکستان، می نویسد که می گوید در این گفتگوها جانب آمریکا تاکید کرد که پس از خروج نیروهای ماربوی از افغانستان در سال 2014 میلادی، هر عسکر آمریکایی باید تابع قوانین آمریکا باشد. وارلیک در این گفتگوها حضور داشت از اقدامات لازم در رابطه با حفاظت و مسئولیت عساکر و کارمندان ملکی امریکا که در افغانستان باقی میمانند اطمینان داد. جیمز وارلیک که در سفارت ایالات متحده امریکا در کابل با تعداد معدودی از خبرنگاران صحبت میکرد گفت افغانان میدانند که این مسئله برای ما خیلی اهمیت دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که همیشه از عملیات نیروهای امریکایی در افغانستان انتقاد میکرد و میگفت که پس از سال 2014 میلادی باید با عساکر امریکایی مطابق قوانین افغانستان برخورد صورت گیرد. اما به گفته روزنامه لس آنجلس تایمز، حامد کرزی در این اواخر موقف نرمتری را اتخاذ کرده است. روزنامه لس آنجلس تایمز در این مقاله از اظهارات 8 ماه دسامبر رئیس جمهور کرزی یادآوری شده که گفت نظامیان امریکایی میتوانند تابع قوانین امریکا باشند، اما به شرطی که ایالات متحده امریکا حاکمیت ملی افغانستان را به رسمیت بشناسد.
گفته می شود که مقدار زیاد طلا از افغانستان به بیرون از این کشور انتقال داده می شود. این موضوع در یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز فاش شده است. در گزارش این یک راز حیرت انگیز توصیف شده و آمده که شاید هدف از این کار انتقال دارایی های افغانستان به بیرون از این کشور با استفاده از یک شیوه جدید باشد. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
در گزارش روزنامه نیویورک تایمز گفته شده است که در این اواخر طلا به طور منظم از افغانستان به بیرون از این کشور انتقال داده می شود. به اساس گزارش این طلاها اکثراً به شکل میله ها در بکس های دستی و یا جیب های مسافران طیاره جابجا شده و از افغانستان به خارج انتقال می یابد. این مسئله مقام های افغان و امریکایی را متعجب ساخته است که شاید افرادی که در شستشوی پول دخیلند راه جدید انتقال دارایی ها از افغانستان به خارج از این کشور را دریافته باشند. نیویورک تایمز به نقل از مقام های امنیتی میدان هوایی کابل نوشته است که بخش اعظم این طلاها به وسیله طیاره های ملکی از افغانستان به دبی انتقال داده می شوند. به اساس گزارش، در اکثر اوقات مسافران مجرد به وسیله بکس های سنگین این طلاها را از کابل به دبی انتقال می دهند. به گفته مقام های میدان هوایی کابل، در یک مورد در ماه اکتبر گذشته بیش از 27 کیلوگرم طلا به دبی انتقال داده شد. گفته شده است این مقدار طلا به شکل میله ها به اندازه یک موبایل بزرگ از نوع آیفون آماده شده بود. با گفته مقام ها این طلا اضافه از 1.5 میلیون دلار ارزش داشت. مقام های افغان و تاجران انتقال طلا به بیرون از افغانستان را غیر قانونی نمی دانند. با گفته آنها مقدار زیاد این طلاها از سوی دکانداران به طور قانونی برای ترمیم و ساختن زیورات با دیزاین های جدید به خارج انتقال داده می شوند. اما مقام های فعلی و پیشین میدان هوایی کابل و تاجران طلا این را تایید می کنند که از آغاز تابستان امسال به این سو میزان انتقال طلا از افغانستان به بیرون از این کشور افزایش یافته است. بحث ها در میان حلقات تجارتی در این مورد در حال افزایش است و ظرف چند هفته گذشته توجه مقام های افغان و امریکایی را به خود جلب کرده است. این طلاهایی که به دبی انتقال داده می شوند از کجا به افغانستان می آیند؟ نیویورک تایمز این پرسش را از نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک پرسیده است. آقای دلاوری در پاسخ گفته است تحقیقات در این مورد آغاز شده و اگر بدانند این کار به هدف پولشویی صورت می گیرد به اقدامات لازم متوسل خواهند شد.
در گزارش همکارم شنیدید که روزنامه نیویورک تایمز گزارش میدهد که در این اواخر مقدار زیاد طلا از افغانستان به خارج انتقال داده می شود. در مورد نظر آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان را هم داریم که در برنامه ساعت 9 برایتان نشر خواهیم کرد. با گزارش دیگر برنامه می پردازیم. شماره از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر استخدام بیش از حد محافظین از سوی تعداد از وکلا را انتقاد کردند. آنان می گویند که این کار برخلاف مقررات نافذه این شورا می باشد. شرح بیشتر در گزارش فرخنده احمدی از کابل.
داشتن محافظان بیش از حد اعضای ولسی جرگه موضوعی است که همواره در نشست‌های عمومی این جرگه روی آن بحث می‌شود. در این زمینه اعضای ولسی جرگه با هم اختلاف نظر دارند. شماری از وکلا داشتن بیش از 4 محافظ را خلاف مقرره نافذه ولسی جرگه می‌دانند، اما شمار دیگر از این وکلا با اشاره به مشکلات امنیتی در کشور می‌گویند که 4 محافظ برای آنان کافی نیست. در این میان وکیلان هستند که دست کم 20 محافظ دارند و با گفته برخی از نماینده های ولسی جرگه ماشین محافظان از سوی حکومت پرداخته می شود. عالمی بلخی یک عضو ولسی جرگه با انتقاد از این وضعیت چنین می گوید:
مطابق مقرراتی که ما شما دادیم هر وکیل از آدرس شورا 4 نفر بادیگارد می تونه داشته باشن که معاش و سایر چیزایی که ضرورت دارن از اینجا اجرا بشن. بنابراین شما یک مکتوب به وزارت امور داخله نوشته کنید که برای وکیلان من حیث وکیل وزارت داخله بادیگارد نتا و کسایی که با عنوان رهبر حزب با عنوان عناوین دیگر اینا بادیگارد دارن حساب اونا میدارن وزارت داخله میره اعتراض وکیل سیوان حل میشه دیگه.
وکیلانی که محافظین بیشتر دارند افراد قدرتمند و سرشناس کشورند و آنان ادعا دارند که زندگیشان با تهدید مواجه است و به همین دلیل نیاز به محافظین بیشتر دارند. در عین حال این وکیلان میگویند معاش یک تعداد از محافظین را از پول شخصیشان میپردازند. محمد محقق و محمد عالم قرار دو تن از این وکلا:
من هم یک 3-4 نفر اضافی دارم و نه فایدیش به من میرسه که بگیم این پول را که میگیره او را من بگیرم نکنم جای مصرف کنم. او را اما از کرایی که هست اما از کرام میگیره که از کرام از اون ملت است. من که کمترم که میم در شورا به خاطر از این مسئله است، از خاطر ترس جان. اگر ما بازی برادر همین هم روزی نیست پروانه دارید شما بگیرید برای ما در کشور دیگه جا پیدا کنید بخیر میدم.
برخی از مردم مشکلات دارند، جنگ کردند و به مشکلات گرفتار هستند. حکومت مجبور و مکلف است تا امنیت این اشخاص را تأمین کند. اگر این وکلا به یک محافظ نیاز داشته باشد یا به 20 و یا هم به 50 محافظ، دولت باید آن را در اختیارشان قرار دهد.
پس از بحث های طولانی اکنون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تصمیم گرفته تا موضوع را به ارگان های امنیتی کشور راجع سازد. حاجی سخی مشوانی معاون این کمیسیون میگوید هفته آینده نتایج این کار را به جلسه عمومی ارائه خواهد کرد.
ما روی این مسئله کار میکنیم و در جلسه آینده راپور آن را ارائه خواهیم کرد. اگر مسئله همین طور باشد ما کوشش میکنیم که امتیاز تمام وکلا یکسان باشد. تا هنوز به 80 وکیل بیشتر از 4 محافظ داده شده، اما به همه نه. کار روی این مسئله جریان دارد تا هنوز نتایج آن را جمع آوری نکردیم. وقتی آن را جمع آوری کردیم به شما گزارش میدیم.
موضوع استخدام محافظین بیش از حد توسط برخی از وکلا مورد انتقاد شدید مردم شهر کابل نیز قرار گرفته است.
رنگ های زندگی.
اسمم احمد از باشنده کابل هستم. نهای هفته هستم.
چی کار میکنید؟
دوکان دارم. نوشابه و پیپسی و چسب و سیگریت و بیسکویت و چیزا دارم.
چطور از کاروبار قسمی که میبینی مال عوام رو به سردی میره؟ میشه کاروبارتان مردم میخرن نوشابه و پیپسی چیزا را؟
والا هنوز یک ماه دیگه دوکان ما میچله. بعدا دیگه نوشابه و چیزا ولی نمیشه، مجبور از بس چیزای گرم گرم بیاری بس. سوپ جو کنی یا چیز جو کنی، برگر جو کنیم.
یعنی کارتان نظر به موسم تغییر میکنه؟
بله ها، بارکی بازم نوشابه میجیم زمستان با تغییر میکنه.
روزانه چقدر کار میکنه؟
روزانه 3,000-4,000-5,000 دکانداری میشه.
یعنی فایده چقدر براتون میمونه؟
فایده روز 500-600 میمونه فایده.
خودتان تحصیل کردین؟
داستان فرش درس خوندیم. جنگاش با دست طرف خارج رفتیم باز. ما خدمت شکر می فهمیم. با دیگر از طرف خارج رفتیم باز. تحصیل تر نتونستیم.
چطور زندگی در فامیل؟ خوش هستی از زندگی؟
بله بله، از فامیل فعلا خوش هستیم. پدر فعلا نیز دیگه فوت کرده. مادر شکر است. چه بیا راستیم دوام شیر هستیم. عروسی کرده هم شیرا.
ازدواج کردین یا
خیر؟ نه ازدواج نکردیم.
چطور است؟ آیا به زندگی آینده تان فکر کردین؟ غیر از کار چطور؟
بله فکر ازدواج کنم بیشتر خوب است. آینده الان خوب میشه.
پیسه ذخیره کردی؟
ذخیره فعلا نکردیم دیگه. دو بیا دیگه ما زندار و زن داریم. 3-4 خزدار شدیم. دو تال عروسی کردیم. حالا فعلا کد رسم رواج کرد. دو تخلی دو تال است.
فکر میکنم که عمده ترین مشکل که اکثر جوانان میتونن ازدواج کنن پسرها به خصوص مصارف گزاف عروسی میباشد. شما چی نظر دارین در قسمت؟
ولاد مردم دال فعلا گب و تال شده. تو اینا زیادتر میگیرن. 3-4-5 لک تو اینا زیاد میگیرن. عروسی دو تال میکنن. شنوخره ما تجربه دو تال مردم میکنن. رسم رواج جاش مزوم بچا فعلا عروسی کردن نمیتونن.
از همین خاطر خودتان منتظر هستین؟
اون قدر مانده دیگه چی میشه تا نصیب قسمت دو تا نکده خانه باشه و بعدا خوب از مصرفش کمتر میه.
بزرگترین آرزویتون چی است؟
در زندگی من آرزو دارم خدا می افغانستان فعلا آرام میشه، یک آزادی شه که می افغانستان پرسون نیست دیگه، نه در کی ماده یک نرخ مفروشه دولت نیست دیگه، نه ماده پرسون شه. بود
بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما. تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن رنگ زندگی یکی از باشندگان و دوکانداران پایتخت کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت